أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
محمد وآله الطاهرين، سيما الكهف الحسين مولانا وإمامنا الحجة ابن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف. خب، بحث ما عرض کنم در این مسئله بود که راجع به چه پایان مباحثم بود، بله، که از جمله یک احکام مترتبه لزوم تفریق بین ذلک الرجل و تلک المرأه، بله، باید از هم جدا بشن. با اون توضیحی که دادیم که در روایات آمده بود، یعنی در یک مکان خاصی خلوت نکنن و اگر در یه جایی باشن که افراد دیگه هم هستن اشکالی نداره. لا یجتمعان فی خباء واحد، آره، بله. خب، عرض کنم به خدمت شما یک بحثی که اینجا مطرح شد و یه مقدار طویل و زیل بود، عبارت بود از این که از کجا تا کجا. اما از کجاش؟ خب از هم موقع وقوع حدث ما حدث، که داره المکان الذي اصابا فيه ما اصابا، خود یک قاطن از اون رست، ظاهر ادله هم همینه. و اما نهایتش در لسان روایات اختلاف است. در بعضی از روایات که دو صحیحه معاویه ابن حمار آمده است، الا ان یبلغ الهدی محله، در صحیحه زرار آمده است که الا ان قضی حتی قضی المناسج و بلغا الى المکان الذي اصابا فی ما اصابا، مناسک تموم بکنن و برگردن و اون جایی که این کار انجام شده برسن. وقتی رسیدن دیگه اون تفرقه تمام میشه، دیگه میتونن جمع بشن. که در یه روایت معتبری هم داریم که راوی پرسیده که اگر نمیخوان از اون راه برگردن، من آدارن از راه دیگه برگردن، یعنی به اون نقطه نمیرن، عرض می شود حضرت فرمود کفایت می کند که یقضیان المنال، این عبارتش نظرم نیست اما مضمونش این است که تا انتهای مناسک. میگه از اون قید دوم امام صرف نظر کرده. خب گفتیم که عرض کنم اینا بینشون یک قدری تنافی است، باید جمع بشه. یک جمع صاحب ریاض و صاحب حدائق بود که اون اقل را باید بگیریم که اون واجبه و مازاد بر اون مستحبه. صاحب جواهر چیز که نه، اقل نباید بگیریم، اکثر باید بگیریم و اقل را تقیید بزنیم بش، بگیم که بله اکثر که همون برسن به اون جایی که کار انجام شده. پس اون روایتی که داره تا منا بلغ الهدی محله، یعنی منا، این مقید میشه. در چه صورتی؟ در صورتی که در منا واقع شده باشه کار، که هم مناست هم عمل به هر دو روایت شده، اصابا فی ما اصابا، چون در منایی کاری کردن. اما اگر تو منا نکرده بودن، در مکه کرده بودن، نه، باید برن تا مکه. پس صاحب جواهر اینطور اومده، عرض کنم به خدمت شما، اون بالاتری را گرفته، به جایی که مثلا اون فاصله کمتر را بگیره، فاصله بیشتر را گرفته و این کیفیت، و رد کرده. بر صاحب ریاض و صاحب حدائق. محقق خویی میفرماید نه، ما هیچ کدام قبول نداریم. اگه نظر شریفتون باشه ما یک قدری تقویت کردیم و به اصطلاح نظریه یه صاحب ریاض و صاحب حدائق. نه، نظر صاحب جواهر حرف درستی نیست، ایراد محقق خویی هم برش وارده. برای این که اگر میزان را همون حسابا پیه ما حسابا گرفتیم، این وجه جمعی حساب نمیشه، تقیید هم نیست. کل عنوان یملغ الهدی و محله از میل میره، برای این که دیگه چه خصوصیتی هست برای اون. خوش ما وقت مناشد میزان را قرار بدیم که حسابا پیه ما حسابا، اینم مقیدش کنیم به این، خود دیگه اون وقت چه فرق میکنه. در هر نقطه ای که حسابا پیه ما حسابا هر میشد خدمتون باید به اون را برسن. دیگه چه خصوصیتی برای منا باقی میمانه؟ هیچ خصوصیتی باید. یعنی ذکرش لغو میشه در حالتی که بدون هیچ قید و شرطی ذکر منا شده. یبلغ الهدیو، توجه میفرمایید، یبلغ الهدیو محله یعنی منا. خب یعنی منا بدون هیچ که بعضش شما یه طوری معنا میکنید که برای منا هیچ موضوعیتی باقی نمیمونه، این خلاف ظاهره و ایراد ایراد واردی. پس بنابراین وجه صاحب جاهر را قبول نداریم، اما وجه ایراد صاحب ریاض و صاحب عدا گفتن یه وجه عرفی و معقولیه. هر وقت در یه روایتی آمد یه حدی را معین کرد برای یه حرکتی یه سیری و بروی تا مثلا یه جیلومه، یه روایتی دیگه آمد گفت بروی تا کجا، تا یک کیلومتر و نیم. اون مقتدر جمع عرفی اینه که تا یک کیلومتر واجبه، مازادش هم مطلوبه اما به طلب استحبابی، حمله بر استحباب میشه. قرین هم قرینه است، اون فرموده بودن که ظاهر هم وجوبه درسته، اما لولا قرینه تو علا خلاف اینجا ما قرینه داریم، ما وجود قرینه است که حمله بر استحباب میکنیم. دومی را مثل موارد مشابهش در غیر مسافت، در اعداد که مثال دادیم، یه روایت آمده گفت تسبیحات اربعه یکی کافیه، یکی دیگه آمده گفت سه تا بخوان. خب ما چکار میکنیم؟ میگیم یکی واجب و دومی امرش استحبابیه. این یه چیز متعارفیه و خیلی جمع قابل قبولیست و پسندیده است. عرض کنم به خدمت شما و اما محقق خوبی اومده یک مطلبی گفته که حالا کبراش الان براتون شرح میدم، اما در صغراش نمیدونم چطور بر این صغرا تطبیق کرده و روایات رو چطور معنا کرده و چجوری این تو صغراش گیر داریم که ما هم به هیچ وجه نمیفهمیم صغرا را نمیفهمیم. بلا کبرا درست، در کبرا نظر ما با نظر محقق خویی موافقه، اما در صغرا نه، در تطبیقش بر صغرا نه، ما نمی فهمیم چطور ایشون تطبیق کردن. عرض کنم به خدمت شما اما کبرا چیه؟ کبرا یه بحثیست در علم اصول، بهش میگن انقلاب نسبت. خب انقلاب نسبت یعنی چه؟ البته بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن. از کسانی که قبول دارن محقق خوریه و از جمله هم بنده هستن، ولی بعضی از آقایون هم قبول ندارن انقلاب نسبت رو. حالا این انقلاب نسبت البته انواعی داره. این نوع ایش را که ما الان میخواییم بخوانیم و مربوط به بحثمون این است که مثلا یه دوتا دلیل داریم که اینا متعارضه اینن به نحو تباین، به نحو تباین متعارضه اینن، مقتضی القاعده هم تساقطشونه. مقتضی القاعده هم تساقطشونه، نه مرجح ندارن مرجح نداره و ما طبق قاعده یعنی بلا ادله تخییر هم داریم، ادله ترجیح هم داریم، حالا کار به بحثا نداریم. مختزل قاعده الاولیه تعارضا تساقط. خب عرض کنم مثل چه؟ حالا اول اینو بگیم، این دوتا دلیل متباین. خب اگر چنون چه نسبت بینشون چه بود؟ تباین بود و منجر شد به تساقط. اگر چنانچه یکی از دو تا دلیل مخصصی داشت، اون وقت میگیم این مخصص در رتبه تباین اون دو تاست، که دیگه اینا زنده نمیشن چون تعال ذات ساقطا، یا این که میاییم این مخصص رو مقدم میکنیم، مقدم میکنیم بر قضیه تباین و نسبت تباین. اول میدیم باید چکار کنیم؟ باید تخصیص بزنیم. احد و ما مخصص داره، وقتی که مخصص داشت اول باید تخصیصش بزنیم. اون را که تخصیص دادیم یه مرتبه نگاه میکنیم سر در میامین بینیم نسبت دیگه تباین نیست و نسبت عوض شد. حالا آیا این کار میکنیم تا اینکه بعد دیگه تساقطی و تعارضی و تساقطی در کار نباشه، یا میگیم این تخصیص و اون تساقط در یه رتبه در گفتیم تخصیص و تساقط اونا چون نسبتاشون با هم تباین بودن ابتدا و همزمان در همون رتبه مخصصی پیدا شده، ای همه اینا در یه رتبه باشن دیگه مرده زنده نمیشه. یعنی اونایی که بینشون تباین و تساقط شد دیگه رفت. اما اگر گفتیم نه، مقتضی الجمع العرفی اینه که اول او یکی که مخصصی داره مخصصش هم باید لحاظ بکنیم. اگر لحاظ کردیم حجت میشه در چی؟ در باقی مونده. اون وقت حجت در باقی مونده، باقی مونده رو ملاحظه میکنیم با او دلیل، میبینیم نسبت تباین نیست نسبت عوض شده. دیگه تعارض تباینی که موجب تعارض بشه وجود نداره. این بحث انقلاب نسبته. نظر ما وفاقا لسیدنا الاستاد المحقق الخویی اینه که انقلاب نسبت صحیحه. پس یعنی چه؟ حالا مثال، یعنی یه دوتا دلیل داریم، در یه دلیل آمده دو گوش بکنید گوش بکنید که شاید بفهمید خدا قیلتون بده. خب اینا مشکلات علم اصول هم همینطور بسیار به صورت باری برجت اینطوری متوجه نمیشید، باید دقت بکنید تو مطلب. خب هر سبت به خدمت شما دوتا مثال بزنیم. مثلا یه دلیل آمده گفته اکرم الهاشمی، یه دلیل دیگه آمده گفته لا تکرم الهاشمی. خب اگر آمد اگر هاشمی چون یعنی سید یه دلیل آمده دو اکرم الهاشمیین، همه سیدار اکرام میکن. لو فرض نا خدای نکرده خدای نکرده یه دلیلی آمد گفت که لا تکرم الهاشمیین سیدار احترام. نه مثال میزنیم، مثال میزنیم، یعنی مثال هم درباره خودمون بزنیم بهتره تا درباره بقیه. اگر آمد گفت یه همچتی آمد خب اکرام بکن هاشمی، یکی دیگه هم گفت اکرام نکن هاشمی، و چه نسبتشون؟ تباین دیگه. امر و نهی یعنی سر یه موضوع، یه موضوع هم مامورم به بشه هم منیان هم خود عین امر ممکنه. اون نمیگم نسبت تباین منح به تباین اینا با هم درگیرن. خب و متعارضن و تساقط کارشون. حال اگر فرض کردیم که در کنار اکرم الهاشمی و دومیشم لا تکرم الهاشمی یه دلیل دیگه آمده گفته اکرم الهاشمی العالم، اکرام بکن هاشمی عالم را. خب این اکرم الهاشمی العالم نسبتش با اکرم الهاشمی مطلق اینی ندارن، هیچ مثبته نه. اون گفته اکرم الهاشمی، یا اون گفته اکرم الهاشمی عالم، مثبته نه، با هم هیچ اینی ندارن، تنافی ندارن. یعنی چه؟ یعنی هر او اطلاقش در جاش این هم مقید نمیشه چون مثبته نه. اکرم الهاشمی با اکرم الهاشمی العادل هیچ چیزی نداره، جمعی نمیشن، همینطور با خودشون باقی میمونن. او گفته که هاشمی عادل اکرام میکن، او هم گفته همه هاشمی ها را اکرام میکن، منافاتی هم نداره هر دارم. اما ای اکرم الهاشمی العالم نسبتش با او لا تکرم الهاشمی چیه؟ باریکالله بالا خود یه مثبتین هم نیستن، یکیش مثبته یکیش ایجابه یکیش سلبه، ایجاب و سلب هم دیگه، که یکیش اکرم گفته یکیش لا تکرم گفته. اون که گفته لا تکرم مطلقه، لا تکرم الهاشمی، اما یکی گفته اکرم الهاشمی مخصوصش کرده به آله، و خب یکیش هم موجب است یکیش هم سالبه. خب اینجا باید دیگه جمع بکنیم بینشون، جمعشون که بخواییم بکنیم چه نسبتی دارن؟ نسبت عام و خاص مطلق هم، عام و خاص مطلق که شدن، وقت او اکرم الهاشمی یل عالم باید قاطعا تخصیص بزنه لا تکرم الهاشمی را، تخصیصش میزنه نتیجه چی میشه؟ حجت میشه در باقی مونده، باقی مونده چیه؟ هاشمی جاهله. پس لا تکرم الهاشمی حجت شد در هاشمی جاهل، یعنی اگه بیسواد اگر عالم نیست. الذی لا یکونو عالما، پس لا تکرم محدود شد به چه حدی؟ به هاشمی جاهل. خیلی الان خوب دقت بکنید، بعد از آنی که لا تکرم الهاشمی حجیتش محدود شد در چه؟ در هاشمی جاهل غیر عالم، نسبتش با اکرم الهاشمی اون دلیل اولی که بکلی بود چه نسبتیه؟ عموم خصوص مطلقه، چون اون گفته اکرم الهاشمی مطلقا، یعنی سواء کان عالما او جاهل، ای اخراج کرده از تحتش لا تکرم الهاشمی یا الجاهل، هاشمی جاهل از تحتش خارج کرده، و خب اکرم الهاشمی برای چه باقی میمانه؟ هاشمی عالم. پس نتیجه به توافقی میرسیم که هاشمی عالم باید اکرام بشود و هاشمی جاهل نباید اکرام بشود. این نتیجه انقلاب نسبته، یعنی اونی که گفته بود اکرم الهاشمی، اونی که گفته بود لا تکرم الهاشمی، اکرم الهاشمی منحصر شد در چه؟ در هاشمی عالم. اونی که گفته بود لا تکرم الهاشمی در هاشمی جاهل. و بذاریم به کیفیت هم جمع میکنیم بینشون و هیچ مشکلی هم نداریم، معنی تفسیر میکنیم، یعنی با این شاهد جمعی که داریم اون اصلا بحث انقلاب نسبت را در کتب فقهیه خیلی هاشون به این یعنی سبک علمی بیان نکردن، به این سبب میگن که ما شاهد جمع داریم، این اکرم الهاشمی و لا تکرم الهاشمی درسته که متباینه اینن و مقتضی القاعده تعارضه، این در صورتی که شاهد جمع نداشته باشیم. اون روایتی که تفصیل داده بین عالم و جاهل این شاهد جمعه، که مراد از اکرم الهاشمی هاشمی عالمه و مراد از لا تکرم الهاشمی هاشمی جاهله، بهش میگن شاهد جمع. و این هم هست در کتب فقهیه کثیر ما فقها هم فرمودن، ولی خب بعد که عرشد آمدن تو علم اصول و رفتن تو کشاکش بحث ها که خب در انقلاب نسبت ما چکار کردیم؟ ما اومدیم گفتیم این دو نسبت که اینا با هم متباینه اینا و متعارض، اونایی که انقلاب نسبت قبول ندارن چه میگن؟ میگن خود تباینشون و تعارض این دوتا با اون مخصصی که آمده میخواد سختیش بده، همه در یه رتبه، نمیشه جلو عقبشون بکنید اینطوری که ما کردیم. ما نمی تقدیم تقدیر تأخیر کردیم دیگه، یعنی اول تخصیص رو به کار بردیم، ثم بعد تخصیص اینها را جمع کردیم و از جنگ و دعوا بیرون آوردیم. اونا میگن که نه آقا جون این صحیح نیست و دلیلی هم نداره و اون اینها همه در یه رتبه، در یه رتبه، این عموم خصوص مطلقشون که میخواد تخصیص بزنه با تباین اون دوتا، چرا اینه تقدیم میکنید و اینطور میشه؟ نه اینا همه در یه رتبه و لذا انقلاب نسبت قبول نداریم. خب یه هم یه حرفیه. خب حالا امشب بحثمون از فقه تبدیل شد به علم اصول. خب این بحث که یه بحث روشنی هست در علم اصول بهش میگن بحث انقلاب نسبت. عرض کنم محضر شریفتون در ما نحن فی، حالا محقق خویی و علم و عرق اصولی گل کرده و کشنده بحثا به اینجا که اینجا عرض شود سه طایفه داریم که دو طایفه متباینه اینن. ولی چون متباینه اینن دیگه قاعدتا تعارض میشه و تساقط. اما طایفه سومی هم داریم که طایفه سوم نسبتشون عام خاص مطلق با یکی از اینا حسب مقتضی القاعده باید چیکار کنیم؟ اون یکی رو تخصیص بزنیم. یکی از اینا وقتی که تخصیص خورد بعد از تخصیص نسبتش با او طرف مقابلش نمیماند بر تباین، بلکه نسبتش تغییر میکنه، اونم میشه عام خاص و از حالت تباین بیرون میاد، آشتی میکنن با هم. مثل همین مثال اکرم الهاشمی، یادتون نره مثال واضحیه، اکرم الهاشمی لا تکرم الهاشمی با اون دلیل سوم. اما الان تا اینجا حرفی نداریم، این کبرای مطلب بود. و اما صغرای مطلب که دیگه نمیفهمیم این است که ایشون اومده، حالا ما یه مثال واضحی پیدا کردیم اکرم الهاشمی لا تکرم الهاشمی، یکی دیگه هم اومده تفصیل قائل شده بین حال مجاهد که با اون قرینه بود، حقوق خیلی واضح بود و همه هم قبول، ما هم قبول داریم انقلاب نسبت را قبول داریم، توجه فرموندید و وجهش دیگه بماند. جواب اونایی هم که گفتن در یه رتبن جوابش هم داریم، اما حالا که بخواهیم وارد بشیم شرح بدیم دیگه یه مقدار مشکل میشه بر اذهان آقایون، لذا دیگه تا همینجا کافی. اما ارشد این صغرایی را که محقق خویی پیدا کرد اینجا ما نحنفی اومدن میشود میفرماید از صغرایات همون بحثه، اینه که ما متوجه نمیشیم. خب چطور؟ میفرماید که اول یه دو تا دلیل داریم که بینشون تباین هست، بعد یه دلیلی داریم که مخصص یکیشونه و بر اساس قاعده انقلاب نسبت تباین برطرف میشه و با هم هم خاص میشن و یکیز میشن. خب اما مشکل حل میشه، توجه فرمودید. حالا بخونیم این طایفه ها را ببینیم چطوری اینجوره، این انطباق کبرا بر مورد یک قدری مشکله بر این صغریات. این صغریات سه تا دسته روایت هست. یک دسته اینه که می فرماید اینجاست منها بله فإن الروايات المعتبرة الواردة في المقام على طوائف ثلاث سه طایفه، منها ما جعل الغاية قضاء المناسك والرجوع إلى المكان الذي وقع فيه الفلان. خب این خود صحیح زراره بود، خوندیمش صحیح زراره بود، صحیح محمد ابن مسلم هم بود، اما صحیح محمد ابن مسلم راوی آخرش پرسید که اگر نمیخوان از اون را برند و اینها، فرمود خب مهم نیست، همین که مناسک تمام کردن کفایت میکنه. اما اینی که به این مضمون بود این صحیحه زراره است، خب که صحیحت زراره و غیره. میفرماید خب این طایفه مطلقا و تشمل المکان الذي هو قبل ارض منا و بعده، نه قبول نداریم و جایی که نمیفهمیم یکیش همین جاست و بی طایفه هم. یعنی که میفرماید این که آمده گفته که بایستی عرض کنم به خدمت شما برسن به اون مکانی که اصابا فیه ما اصابا، این اعمه از این که یعنی حتما باید به اونجا برند برسند به اون نقطه، تا اونجا چی؟ تفرقه تا اونجا ادامه داره. خب می فرماید این اعمه از این که قبل منا باشه یا بعد منا باشه، قبل منا یا من، یعنی قبل منا یعنی مکه، مقصود از قبل منا یعنی چه؟ یعنی کسی که احرام پوشید در عمل حج چه کار میکنه؟ تو مسجد الحرام احرام میپوشید، از مکه بیرون میاد طبق مستحب، البته طبق چی که مستحب، اول کجا میره؟ میره منا. حالا البته عمل نمی کنن سال هاست دیگه، ما از سفری که قبل از انقلاب هم مشرف شدیم هم چه برنامه ای نبوده، اما این مطابق استحباب اولیه چه زمان ائمه از مکه که بیرون می آمدن می رفتن کجا؟ منا. از منا می رفتن کجا؟ عرفات. عرفاتشون انجام می دادن می آمدن مشعر. مشعر هم که وقوف می کردن برمی رفتن منا، در روز عید اعمال منا را انجام می دادن. پس اون منای اولیه منای مستحب، ما دو تا منا داریم، یه منای واجب و یک منای مستحب. منای مستحب و منای اولیه است که از مکه که میخوان بیان عرفات ابتداعا نمیان عرفات، اول میرن منا، شب رو منا میخوابن، یعنی عصر روز هشتم که حرکت میکردن شب خودشونو میرسوندن به منا که کدوم شب؟ شب نهم در منا میخوابیدن، صبح حرکت میکردن به عرفات که تا ظهر خودشون را به عرفات برسانن برای وقوف عرفات. وقوف عرفات از ظهر نهم تا غروب روز نهم، بعدم حرکت به طرف مشعر، شب در مشعر که رسیدن بیتوته میکنن که به احتمال به احتیاط واجب هم باید نیت وجوب بکنن برای بیتوته، تا که تا طلوع فجر. قبل از طلوع فجر باید نیت بکنن وقوف رکنی را، وقوف در مشعر رکنش بین طلوع فجر و طلوع شمس. در کجا؟ در مشعر. آفتاب که زد حرکت میکنن، حالا لازم نیست تو نقطه خودشون، یعنی تا طلوع آفتاب باید از مرز مشعر خارج نشن. وقتی که آفتاب زد میتونن از مرز مشعر خارج بشن که میرن به طرف منا. یه جایی هستن بهش میگن وادی محسر که اون در طریقه، بالاخره ولش میکنن باید برن تا منا. صبح روز عید وارد منا که شدن اعمال یوم العید را انجام میدن. اعمال یوم العید چیه؟ رمی جمل عقبه، بعد قربانی، بعد حلق. و حلق که کردن دیگه پارچه های احرام هم در میارن، دیگه لباس های خودشون رو میپوشن. بسیاری هم از چیزهایی که حرام بوده دیگه بر اونها حلال میشه، الا طیب و نسا و سید. طیب و نسا و سید میمانن که اون وقت اون مراحل بعدی اینها هم، یعنی الا سید، سید حرام خجایز نید مطلقا بالاخره، اما از بابت احرام اونها هم تا انتهای طواف نسا، تا انتهای طواف نسا اونها هم تمام شد. عرض کنم به خدمت باسات شما، پس الان ایشون چه میفرماید؟ میفرماید این روایت اعم از این که قضی المناسک، آره اون وقت و برسن برگردن، یه در حال برگشت از حجن، یه قضی المناسک یعنی حجشون رو تمام کردن میخوان برگردن. خب برگردن این تفرقه ادامه داره تا کجا؟ حتی برسن المکان الذي اصابا فيه ما اصابا. خب یعنی مثلا کجا؟ مثلا فرض کنید برسن به منا، اگر تو منا بودن، یا مثلا در بین راه مکه و منا بوده، یا تو مکه بوده، شامل همه اینا میشه. اگر بعد منا بوده هم میفرماید شامل میشه. خب من نمیدونم بعد منا کجاست؟ بعد منا مشعره. آدم وقتی که منا رو ول میکنه، منای اولی که مستحبه، وقتی ول کرد آمد، خب عرفات است و مشعر، این عرفات است و مشعر، یعنی بگوییم که شامل اینا هم میشه، خب این چه معنی نداره؟ چرا؟ برای این که فرض اینه بعد اتمام مناسکه، بعد مناسکی که تمام کرده، خب اتمام مناسک به چه بوده؟ به رمی جمرات ثلاثه در روز دهم و یازدهم، یعنی ثلاثش یازدهم و دوازدهم. روز سیزدهم هم اگر مون هم باید انجام بده، ای رب اصل دوازدهم کرد نفر کرد، اگر نفر نکرد و صبح سیزدهم را موند، باز هم جمرات ثلاث را باید رمی بکنه. توجه فرمودید؟ خب حالا خب این که قضای المناسک، خب معنیش اینه که همه اینا تمام شده دیگه، اینا که تمام شد و خدام کجاست؟ خب مناست، از منا دیگه دوباره مثلا عجب فرض کردیم تو عرفات این کار کرده، باید عقب عقب باید جده بره عرفات، برای چه بره؟ حتی وصلا الالمکان، معنیش فقط وجوب تفرقه است، اما اونجایی که میخوان برن مطابق مل خودش، یعنی مطابق وضع طبیعیشونه، مطابق وضع طبیعیش که آدم خودش اگر جایی به یه جایی میره، کسی که مناسکش را تمام کرد به طور طبیعی کجا میره؟ بعد منا میره مکه دیگه، خب بر نمیگرده خود بار عرفات و مشعر، تمام کرده از منا تمام کرده میره مکه. خب وقت اینجا ایشون میفرماید که شامل میشود که چه در منا باشد که بعد از منا، بعد منا کجاست؟ بعد منا عرفات و مشعره، خب دیگه چه دعی داره برگرده به عرفات و مشعر؟ خب کاری نداره، برد اینست که اعمالش تمام کرده، اعمالش که آدم تمام کرد روز دوازدهم سیزدهم، دیگه چه کاری به عرفات و مشعر داره؟ خب برمیگرده مکه. غرض اینی که مثلا ما دیگه نمیدونیم حالا چجوری این مطلب گفته شده و برای نمیفهمم. خب حالا
فقط نفسش دیده اما به واقعیتش
فکر نکردن سرش، چون که ما حکمی که داریم چی که واجبه چی تعبدی خونیست، به ما فقط اونی که واجب بر ما تفرقه است، اما تفرقه وصلا الى ما وصلاش دیگه به صورت طبیعیه که آدم خودش به صورت طبیعی میره تا میرسه به اون مکان، اون وقت دیگه تفرقه چی؟ تمام میشه. خب به صورت طبیعی اگر قضیه این امنا به بعد دیگه، بعد از انتمام مناسک که آدم تمام میکند، یا خود مکه است که مناسک تمام شده، مثل این که نفر را کرده و رفته مکه برای طواف زیارت، و مثلا طواف زیارت عقب افتاده، پس اون موقعی که دی مناسک تمام میشن، فرض کردیم بعد از روز دوازدهم سیزدهم میخواد بره اعمال مکه را انجام بده، خب اون وقت وقتی تمام کرد مناسک را کجاست؟ خب تو شهر مکه است دیگه، خب که دی مناسکش تمام میکنه، طواف نساء انجام میشه و آدم تو مکه است دیگه. اگر فرض کردیم که در همون روز دوم یازدهم تا دوازدهم موفق شده یه وقتی بی وقتی بیاد مکه و اعمال انجام بده و دوباره برگرده به منا، که ما اینکه خب خیلی هم این کار انجام میدن و ظاهر این که در زمان اصحاب ائمه اون موقع هم که جمعیت کم بوده مقید بودن که در ایام تشریق اعمال را تمام بکنن، که ما اینکه احتیاطی هم داره یه قضیه که نگذارن به بعد ایام تشریق. خیلی خوب، پس بنابراین اون وقت اصل دوازدهم یا عزیزم کجاست؟ مناس. آدمی که تو مناس میخواد برگرده به شهرش کجا میره؟ یه برمیگرده عرفات دوباره؟ نه، برمیگرده میره مکه. پس بنابراین نمیفهمم که این که میفرماید تشمل المکان الذی هو قبل عرض منا و بعده، و بعده یعنی عرفات و مشعر، یعنی چه؟ معنی ندار. طایفه دوم این است که جعل بلوغ الحد محله که منا باشه، اون هم این غایت الافتراء، سواء کان الجماع واقعا قبل الوصول الى منا او بعد، این معقوله، چون که اگر کسی عرض می شود مثلا در عرفات انجام داده، در مشعر انجام، میگن آقای تفرقه را تا حین مثلا عرفات و مشعر تا کجا ادامه بده؟ تا منا، منا دیگه این خوب. اگر هم بعد از منا انجام داده، یعنی مثلا تو مکه انجام داده، خب هم به صلاح دیگه صرف نظر شده ازش، چون گفتن که الا حتی یبلغ الهدی محله، پس دیگه اون مقدار اضافه صرف نظر شده، یعنی تخفیفی دراش قائل شدن، گفتن همین که تا منا تفرقه داشتن کفایت میکنه. خیلی خوب، خب پس بناهن علا ذالک، خب این در باری دومی متصوره.
بعد منا چطور تشفیر میشه؟
بله
بعد منا عمل را انجام داده،
نه بعد از منا، اون موقعی که انجام داده قبل، در حالی که محرم بوده در مکه انجام داده، در مکه انجام داد، تفرقه هم برش واجب شد. ما میخواد نهایت چه بفهمیم. این روایت صحیحه معاویه بن عمار چه میگه؟ میگه تا همین که رسیدن به منا بس، چون حتی یبلغ الهدی محله. خب حالا اینا اگر بخوان ادامه بدن تا برسن به اون محلی که اصابا فیه ما اصابا، باید برن تا کجا؟ برن تا خود مکه دوباره با تفرقه. اما طبق صحیحه معاویه بن عمار دیگه لازم نیست، همین که به منا رسیدن این مثلا امتثال حاصل شد و کفایت است، این لازم نیست ادامه بدن. توجه فرمودید؟ خیلی خوب. پس در صحیحه معاویه تبع و عمار میتونیم این رو بیاد، اما تو صحیحه قبلی طایفه عبری ابدا قابل انطباق نیست. و هنا طایفه ثالثه، وقت ما همینطور که هم دیشب عرض کردیم طایفه ثالثه که اومدن این را چیکار کردن؟ میگن او دوتا با هم متباینن. حالا شما برید بعد مطالعه کنید، سرش فکر کنید، دو طایفه اول متباینه اینن، طایفه سوم بچه جمعه. طایفه سوم چیه؟ میفرماید این روایتی که دارن یفرق بینهما حتی ینفر الناس و یرجع الى المکان الذي اصابا فیه ما اصابا. تفرقه انداخته می شود بینشون تا مردم نفر کنن. تا مردم نفر کنن یعنی روز عصر روز دوازدهم که نفر می کنن از منا به مکه یا روز صبح روز سیزدهم. بله می فرماید تا روز عصر دوازدهم یا تا صبح سیزدهم این تفرقه ادامه داره. تا کجا؟ و باید اگر مثلا تو مکه بوده دیگه باید ادامه بدن تا مکه، تا مکه ای تفرقه را حفظ کنن. درست شد؟ خب که بعد نفر یعنی ها مثلا روز سیزدهم روز چهاردهم که رسوندن خودشون را به مکه، بعد از روز دوازدهم وقت تا وقتی به مکه رسیدن وقتی راحت میشن. درست شد؟ اون وقت محقق خویی می فرماید که ای طایفه سوم اینا شاهد جمعه. چرا؟ می فرماید برای اینکه ظاهر از این کلام این است که مکان اون خطیعه قبل از وصول به منا بوده. آره قبل از وصول به منا بوده. فعاز صحیحه تو خصص مادل به اطلاق الان. یعنی چه؟ یعنی یفرق بینهما حتی ینفر الناس و یرجع الى المکان الذي، نه مقیدش کرده به بعد روز دوازدهم و یوم النفر. پس یعنی مسجل گرفته در روایت که دیگه ای آدم الان نه تو عرفاته نه تو مشعره، کجاست؟ اون موقعی که مردم نفر میکنه خود یه روز دوازدهمه که آدم در کجا قرار داره؟ در منا قرار داره. روز دوازدهم خود کسی که تو عرفات مشعر که نیست، روز عصر روز دوازدهم به خود طبیعی خودش به طور خود به خود در کجاست؟ در مناست. اون وقت بعدش میگه که یوم النفر هم تموم شد، اون وقت بازم برن تا به کجا رسن؟ تا برسن به جایی که اصابا فیه ما اصابا. خب وقتی که بعدا نفره خب یعنی چه؟ یعنی بعد مناس دیگه، منا عبور کردیم، پس دیگه کجا باقی میمونه؟ باقی میمونه مکه، یعنی بیان مکه. پس میخواد چه بفرماید؟ میخواد بفرماید این روایت با صدر و زیرشه که در نظر بگیریم وجوب تفرقه را معین کرده تا اصابا میفیه ما اصابا، اما در کجا؟ در مکه یا مسیر بین مکه و منا. اما دیگه شامل این که در عرفات باشه یا در مشعر باشه شاملشون نمیشه. اختصاص داره خود به خود به این که یا در مکه بوده یا اون موقعی که مکه میرفتن منا از منا میرفتن عرفات بین مکه و منا، به الا غیر از این دیگه نمیگیره. خود درست هم هست، همینطور که شرح دادیم درست اختصاص داره. خب اما اون طایفه اولی که میگن اون بعد قضایا المناسک، خب هم مقصود مناسک حج در اینه در مکه است، هم مناسک منا. خب وقتی که تموم شدن آدم کجاست؟ خب میخوام بگم همین شاهد همین قرینه در اون طایفه اول هم میاد. بعد از آنی که آدم همه مناسکش تمام کرد، یعنی همه مناسک منا رو تمام کرده، همه مناسک حج تمام کرده یعنی خود مکه را، یا آدمی که همه اعمال مکه را و منا را تمام کرده خود به خود یا تو مکه یا تو مناست. همینطوری که قرینه اختصاص را در این سومی بیان کردیم، ما میخواییم بگویم قرینه اختصاص در اون چرا؟ برای اینکه یه آدم یا از کسانیه که جلو انداخته اعمال مکهشه، خود که دیگه فارغ شده، مثلا شب 11 هم انجام داده، صبح 11 هم انجام داده، خب میتونه بره مکه انجام بده. یا از اوناست، خب اون وقت آخر کارش کجا میشه؟ منا میشه. مناسه که منا را گرم یه جمرات سلاسن انجام میده، روز 12 هم تمام شده، خب این هم جز مناسه کرد. این مناسک یعنی رمی جمرات ثلاث در روز 11 و 12 هم جز مناسکم. وقتی اینا را انجام داد، یادم در کجا قرار داره؟ در منا قرار داره، که از منا دیگه چیزی نمونده یا اینکه بره مکه. خب یا اینکه از کسانیست که هنوز اعمال مکهش انجام نداده، فقط یا مناسک حاضر نشده، مناسک منا را تمام کرد از رمی جمرات ثلاث، روز 12 هم گذرون، عصر 12 هم رفت و هنوز اعمال مکهش انجام نداد. پس قضاء المناسکش در کجا واقع میشه؟ در مکه. پس بنابراین میخوام بگم این طایفه اول هم دقیقا همون قرینه این که در طایفه ثالثه هست، در طایفه اولا هم هست. چرا؟ چون ذکر کرده قضاء المناسک، کل مناسک تمام بکنن، یعنی هم مناسک مکه را هم مناسک منا را. بنابراین خود به خود یا تو مکن یا تو منا. بنابراین این قرینه اختصاص مخصوص طایفه ثالثه نیست، در طایفه اولا هم واضح وجود داره. بنابراین طایفه اولا و طایفه ثالثه یه هم مضمون داره و یه مخالف هم دوتاشو که یه هم مضمون شدن یه هم مخالف بیشتر نداره. مخالفشون چیه؟ همون صحیحه های معاویه ابن عمارن که گفته که تا این یعنی یبلغ الهدیو محله و الا بله فقط اون باشه، چون که اونم اطلاق داره. او گفته یبلغ الهدیو محله فرق نمی کنه، این کار را مکه کرده، منا کرده، عربات کرده، مشعر کرده، هر جا کرده، وقتی که به منا رسید دیگه این تفرقه تمام دورانش. این مضمونش مخالفه با او دوتا، چون اون دوتا چیه مضمونشون؟ مضمونشون این است که یصل الی المکان، و مکان دیگه خود به خود یا مناست یا مکه است، یا بین راه منا و مکه است، یکی از ستاست، بیش از این نیست، غیر از اینا متصور نیست. و طایفه اولا و ثالثه یه مضمون دارن دوتا، یعنی دیگه نمیتونیم اینا را مثلا یه جوری به اصطلاح اینشو بکنیم بگیم طایفه اولا و طایفه ثانیه و طایفه ثالثه، نخیر، دو طایفه بیشتر نداریم. طایفه دومی خودش یه طایفه است، اما اولی و سومی یه طایفه هستن. فصلی الله علی محمد و آله.